ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه روسیه از آمریکا خواست که از حمله به نیروهای حامی دولت بشار اسد بپرهیزد. ایران میگوید با هواپیما و شناور 550 تن مواد غذایی به قطر فرستاده است. حکم 20 تن که به اتهام روزخاری در استان قزوین محکوم به تحمل شلاق و پرداخت جزای نقدی شده بودند به اجرا درآمد. عصر بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزارت امور خارجه روسیه میگوید سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود از او خواسته است که نیروهای ایالات متحده دیگر به حامیان اسد در سوریه حمله نکنند. بنابر این بیانیه روز شنبه وزارت امور خارجه روسیه رؤسای دیپلماسی دو کشور در عین حال بر تمایل خود برای همکاری به منظور پایان دادن به بحران سوریه تاکید کردند. مقامات آمریکایی ماه گذشته به رویترز گفته بودند که واشنگتن این حملات را علیه شبه نظامیان طرفدار بشار اسد که تهدیدی برای نیروهای آمریکایی هستند انجام می‌دهد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
وزارت خارجه روسیه میگوید سرگئی لاوروف در گفتگوی تلفنی که با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود داشته خواستار آن شده تا نیروهای ایالات متحده دیگر به حامیان اسد در سوریه حمله نکنند. رؤسای دیپلماسی دو کشور در این حال بر تمایل خود برای همکاری به منظور پایان دادن به بحران سوریه تاکید کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه روسیه در 20 خرداد ماه گفته شده آقای لاوروف در جریان گفتگوی تلفنی خود با آقای تیلرسون گفته است حملات به نیروهای حامی دولت بشار اسد در سوریه برای مسکو قابل قبول نیست. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا آخرین بار در بیانیه‌ای در 17 خرداد ماه اعلام کرد جنگنده های ائتلاف مواضع یک واحد از نیروهای وابسته به دولت سوریه را پس از آنکه با وجود هشدارهای صادر شده در حال نزدیک شدن به پایگاه تنف بودند هدف قرار دادند. یگانهای ویژه آمریکا و بریتانیا از پایگاه تنف برای آموزش برخی از شورشیان سوری در نبردهای زمینی علیه حکومت اسلامی استفاده می کنند. پیش از این در 28 اردیبهشت ماه نیز گزارش شده بود که جنگنده های ائتلاف به رهبری آمریکا یک کاروان ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را هدف قرار دادند. ارتش آمریکا روز 18 خرداد ماه نیز از هدف قرار دادن یک پهپاد متعلق به نیروهای هوادار حکومت بشار اسد و سرنگونی آن خبر داد. به گفته ایالات متحده این پهپاد به واحدهای ائتلاف به رهبری واشنگتن شلیک کرده بود. روسیه پیش از این گفته بود واکنش‌ها و حملات آمریکا به نیروهای حامی اسد به تلاش‌ها برای یافتن راه حل سیاسی در بحران سوریه ضربه می‌زند. در بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه روسیه در روز شنبه گفته شده است که لاوروف مخالفت قطعی خود در مورد حملات ایالات متحده به نیروهای حامی دولت سوریه را ابراز کرده و از رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواسته است تا برای جلوگیری از چنین رخدادهایی در آینده گام‌های اساسی بردارد. وزارت خارجه ایالات متحده هنوز واکنش رسمی به بیانیه صادر شده و اظهارات پیرامون حملات نشان نداده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. به دنبال قطع روابط عربستان و متحدانش با قطر، زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان در تازه‌ترین اظهار نظر خود در مورد ادامه انزوای قطر ابراز نگرانی کرده و همزمان هشدار داده که این امکان وجود دارد که از دل بحران کرونی جنگ تازه‌ای در منطقه به وجود آید. زیگمار گابریل این دیدگاه خود را پس از چند گفتگوی تلفنی با وزرای امور خارجه آمریکا، عربستان، قطر، کویت، ترکیه و ایران بیان کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
دوشنبه هفته پیش عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر ضمن اعلام گسست روابط و مناسبات سیاسی خود با قطر، تحریم‌های همه جانبه ایران نیز علیه آن کشور اعمال کردند. آلمان از نخستین کشورهای اروپایی بود که این اقدام را عملی عجولانه خواند و همزمان ابراز آمادگی کرد که در حل این بحران میانجیگری کند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان و سپس محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر به ترتیب پس از گذشت 2 و 4 روز از این قطع روابط به آلمان آمدند و با زیگمار گابریل وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کردند. رئیس دیپلماسی آلمان در این دو دیدار خاطر نشان کرد کشورش علاقه فراوان دارد ائتلاف بزرگی که علیه گروه خلافت اسلامی و یا داعش به وجود آمده همچنان پایدار باقی بماند و بر حفظ یک پارچگی و دوستی میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تأکید کرد. وزیر خارجه آلمان حال در گفتگوی تازه خود با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه چاپ یک شنبه اوجگیری تنش میان عربستان و همپیمانانش با قطر را خطری بزرگ ارزیابی کرده که میتواند خاورمیانه را درگیر جنگ تازه ای کند. زیگمار گابریل ضمن هشدار به منزوی ساختن قطر به گفته وی از سوی کشورهای برادر و همسایه‌اش یادآور شده بحرانی که یک هفته است ابعاد تازه‌ای به خود گرفته میتواند جنگی را در منطقه شعله‌ور کند. وزیر خارجه آلمان در گفتگوی تازه تلفنی خود با رکس تیلرسون همتای آمریکاییش نیز با اشاره به اوضاع نگران کننده کنونی سیاست وی را که خواهان پایان تحریم‌ها علیه قطر است ستوده. آقای تیلرسون روز جمعه گفته بود این تحریم‌ها به عملیات نظامی آمریکا و پیکار علیه گروه داعش خدشه وارد می‌کند. سیگمار گابریل سوای این با وزیران خارجه عربستان، قطر، کویت، ترکیه و ایران هم گفتگوی جداگانه تلفنی برقرار کرد و به آنها نیز یادآور شد اوضاع کنونی در منطقه خلیج فارس وارد یک مرحله بسیار جدی شده و با گفتگو و میانجیگری باید تلاش کرد جلوی گسترش آن گرفته شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم اوضاع منطقه را نگران کننده خوانده و نسبت به انزوای قطر و ایران هشدار داده و گفته آلمان خواهان حفظ تعادل منطقی قدرت در این منطقه است و این مهم بدون مشارکت و تشریک مساعی بازیگران اصلی به دست نمی آید. عربستان سعودی و دیگر کشورهای همپیمانش قطر را متهم کردند که از سازمان حماس و اخوان المسلمین حمایت می کند و به این خاطر یک هفته است آنها روابط سیاسی خود را با قطر گسستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ایران امروز 21 خرداد اعلام کرد که 5 فروند هواپیما حامل مواد غذایی به قطر ارسال کرده و علاوه بر آن 460 تن مواد غذایی نیز با شناور راهی قطر کرده است. شاهرخ نوشابادی، سخنگوی هواپیمایی ملی ایران، روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که با 5 فروند هواپیما محموله حاوی حدود 90 تن مواد غذایی از جمله میوه و سبزیجات از ایران به قطر ارسال شده. او افزود که امروز هم هواپیمای دیگری راهی قطر خواهد شد. مشخص نیست که این محموله ها صادر شدند یا کمک غذایی هستند. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در روزهای اخیر درگیر بزرگترین بحران سیاسی در روابط بین خود شدند و در پی این بحران عربستان مرز خود با قطر را بسته است. قطر برای مواد غذایی به تنها راه زمینی خود با عربستان وابسته است. عربستان، مصر، امارات، بحرین، یمن، مالدیو و لیبی روز دوشنبه گذشته اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود را با قطر به دلیل آنچه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند. اما قطر این اتهامات را بی‌پایه و ناموجه توصیف کرده است. گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که به دنبال تصمیم کشورهای یاد شده، مردم قطر به فروشگاه‌ها هجوم برده و اقدام به خرید گسترده مواد غذایی به دلیل کمبود احتمالی این مواد در روزهای آینده کردند. دادستان عمومی و انقلاب قزوین از صدور و اجرای حکم شلاق و جزای نقدی برای 20 نفر به اتهام روزخاری خبر داد. اسماعیل صادقی نیارکی به خبرگزاری مهر گفت این افراد جزء 90 نفری هستند که در ارتباط با روزخاری در استان قزوین برای آنها پرونده تشکیل شده است. در قانون مجازات اسلامی به مجازات روزخاری در ملأ عام اشاره نشده. بر اساس گزارش ها قضات در احکام خود به این بخش از قانون مجازات اسلامی استناد می کنند که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی جرم است. و وزیر اطلاعات ایران می گوید فردی که طراح و فرمانده حملات تهران نامیده شده پس از خروج از کشور با کمک سرویس های اطلاعاتی همکار کشته شده است. محمد علوی از بازداشت حدود 43 نفر در 3 روز گذشته خبر داده است. وزیر اطلاعات نگفته است فردی که از او با عنوان فرمانده حملات تهران نام برده شده کجا و چگونه شناسایی و کشته شده است. در این حال نامی از سرویس های اطلاعاتی همکار که به ایران کمک کردند برده نشده است. در جریان حملات تهران به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی 5 مهاجم با تیراندازی و انفجار انتحاری 17 شهروند را کشته و 52 نفر را زخمی کردند. پیش از این وزارت اطلاعات ایران گفته بود هر 5 مهاجم ایرانی بودند، اما در خارج از ایران جذب گروه داعش شده و در صف این گروه در نبردهای عراق و سوریه شرکت کرده بودند. در روزهای گذشته مقام‌های انتظامی و امنیتی ایران از بازداشت شماری از افراد در نقاط مختلف ایران خبر دادند، از جمله بازداشت‌هایی در استان البرز و یا استان فارس انجام شده، هرچند در مواردی مانند بازداشت‌ها در استان فارس مقامات قضایی گفتند وابستگی بازداشت شدگان به مهاجمان تهران هنوز مشخص نیست. روز شنبه پلیس امنیت تهران اعلام کرد خودروی مهاجمان حملات تهران را در یکی از نقاط مرکزی تهران پیدا کرده است. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که در اون هر بار با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میشویم. بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زندانی سیاسی 36 ساله است که در بند 4 زندان اوین نگهداری می شود. او شغل آزاد دارد و به گفته خانواده‌اش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است. وحید سیادی نصیری از مهر ماه سال 94 که توسط ماموران امنیتی بازداشت شد تا کنون زندانی است. وحید سیادی نصیری 2-3 ماه اول بازداشتش را در سلول انفرادی به سر برد در حالی که ممنوع الملاقات بود و به وکیل مدافع هم دسترسی نداشت. او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران جمعاً به 8 سال زندان محکوم شد. اتهام‌هایی که به گفته خانواده‌اش مبنای آنها فعالیت او در فضای مجازی بوده. وحید سیادی نصیری که مهر ماه گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر مدت 40 روز در اعتصاب قضا بود، حکمش نهایتاً پس از 1.5 سال مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً با اعمال عفو نوروزی از 8 سال به 30 ماه کاهش یافت. وحید سیادی نصیری که در بند 4 زندان اوین مربوط به زندانیان غیر سیاسی نگهداری می شود به محل نگهداریش معترض است، اما مسئولان زندان نه تنها به درخواستش توجهی نمی کنند بلکه او را تهدید کردند که در صورت ادامه اعتراض با اتهاماتی جدید مواجه خواهد شد. وحید سیادی نصیری بار دیگر در بهمن ماه گذشته به دلیل اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان دست به اعتصاب قضا زد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اسفند ماه گذشته به نقل از یک منبع آگاه از ضرب و شتم وحید سیادی نصیری در زندان اوین توسط محکومان مالی خبر داد. اما با تمام اینها مسئولان زندان با انتقال او به بندهای دیگر مخالفت کردند و وحید سیادی نصیری همچنان در بند 4 زندان اوین به سر می برد.
خب خب عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود و 45 دقیقه دیگر با مجله همیشه شنیدنی شامگاهی رادیو فردا. همچنان در کنار ما باقی بمانید.